بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته هدية بپیشگاه مقدس أمير المؤمنين لك صلوات بفرستید به من متذکر شدن که چون این بچه ها مدرسه دارن لطفا ساعت 9 تمام بشه چشم تذکر دومی که قرار شد که من از فردا شب از ساعت 7:30 در خدمت دوستان باشم این دو شب استثناء مطلب بود 7:30 تا ساعت 8:30 من در خدمت دوستان هستم و بعد مراسم عزاداری و سینه زنی برقرار خواهد بود اینم مطلب دوم مطلب سومی که خدمتون خواستم عرض بکنم این است که من گاهی اوقات احساس میکنم بعضی از بحثایی که انجام میدیم در شرایط خاص بعضی از دوستان یا خوب نمیشنوند یا خوابند خواهش میکنم در حالت بیداری به حرفای من گوش بدید و حرفا رو به اصطلاح ناقص نگیرید شب گذشته من دو تا نکته اساسی بیان کردم گفتم اگر قرار باشه ما در پی توجیه کار ائمه علیهم السلام باشیم چرا امام این کار را انجام دادن؟ چرا آن کار را انجام دادن؟ گفتم اونی که به اصطلاح باید کارش را توجیه بکنیم امام حسین علیه السلام چرا؟ ما 11 تا امام داریم از حضرت علی علیه السلام امام حسن مجتبی و 9 فرزند امام حسین علیه السلام تا حضرت مهدی هیچ یک از ائمه خدا حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام دادند انجام به وسیله آنها نگرفت واقعا اگر شما ببینید 11 تا امام یک روش رو که اون روش قیام نکردن و قیام مسلحانه رو گسترش ندادن بود فقط امام حسین این کار کرد این سوال باید به وجود بیاد چرا امام حسین این کار رو انجام داد لذا سوال این که چرا امام حسن مجتبی صلح کرد چرا امیرالمؤمنین مدارا کرد چرا حضرت سجاد سکوت کرد چرا امام باقر به امام صادق قیام نکردن، چرا امام کاظم دست به این حرکات نزد، اینها به نظر من نه اینکه اونجا نمیشه این سوالو مطرح کرد، چرا میشه مطرح کرد، اما اول کار امام حسین رو باید توجیه کرد. چرا امام حسین برخلاف رویه پدرانش و فرزندانش عمل کرد، در حالی که در روایات متعدد در اصول کافی، برید نگاه کنید کتاب الحجه، روایاتی داریم از اهل بیت که ما اهل بیت هممون در علم سواییم. سوا یادتون باشه یعنی مساوی، مثل فارسی سوا سوا میگیم یعنی جدا کردن، سوا یعنی مساوی هستیم. ما در شجاعت مساوی هستیم، ما در علم مساوی هستیم، ما در فضائلی که بر نزد مردم مشخص است مساوی هستیم. لذا فرمان امام حسن عسکری با فرمان امیرالمؤمنین یکیه، تفاوتی برای ما نمی کند. امام به اصطلاح ایمان به ائمه، اولکم و آخرکم که میگیم یعنی همین، اول شما آخر شما همه شما فرمان می دهید، نور واحد هستید. لذا ما باید اول کار امام حسین رو توجیه کنیم. این نکته خیلی نکته مهمی است. من شاید الان نتوانم همه زوایای این نکته‌ای که دارم میگم رو بیان بکنم، چون احتیاج به مقدماتی داره. بذارید حالا انشالله تو این شبها ببینیم چی کار میکنیم. نکته دومی که سوال برانگیز شد این نکته دوم بود. من برگشتم گفتم که در آیه قرآن هست، قل انما انا بشر مثلكم، من بشری هستم مثل شما، یوحا انما الی الهکم اله واحد، خدای واحد که خدای شما هست برای من وحی می کند. گفتم اونایی که حالتهای روشن فکری دارند ائمه آدم هایی هستن مثل ما، لذا بشرون مثلکم رو چسبیدن، اون قسمت یوها الی الهکم رو حذفش کردن. اونهایی که می خواهند جنبه های فقط معنوی اهل بیت رو مورد نظر قرار بدهند، اون یوها انما الی الهکم نگاه میکنند، دیگه بشر بودن ائمه رو در توجیهات خودشون نمی آورند. امام حسین علیه السلام مثل یک بشر احساسات دارد. حضرت عباس سلام الله علیه وقتی شهادت پیدا میکند، برید توی ارباب مقاتل بخوانید، امام حسین به شدت گریستند، به شدت گریستند. مگر نمیدانستن عباس سلام الله علیه همین الان وارد بهشت شده، بر سر به اصطلاح بدن پاره پاره فرزند بزرگوارشان حضرت علی اکبر به شدت امام گریستند، بر قاسم به شدت گریستند، همه اینا را انجام دادند. اما در عین حالی که همه اینها را امام حسین انجام دادند، امام حسین یه جنبه الهی دیگری هم دارد. ما یادمون باشه ما ائمه را صاحب ولایت تکوینی میدانیم. ولایت تکوینی یعنی این که امام می تواند در این دنیا دخل و تصرف کند. معجزه ناشی از ولایت تکوینی این بزرگوارانه، معجزه که امام یا پیغمبر معجزه می کند، می توانند به اصطلاح یک سنگی رو تبدیل به چیز دیگری کنند، ماه را بشکافند، نمی دونم فلان، اینا همش از ناشی از ولایت تکوینی اونهاست. یعنی آنها به نحوی به وسیله خداوند متعال مالک تکوینند. من حالا میگم نمیخوام وارد این بحثا بشم، مالک تکوین هستند. ائمه ولایت تشریعی دارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه این دستوراتی که برای ما صادر میکنند اینطوری نیست همه یا این دستورات را خدا مستقیما گفته باشد، بلکه به آنها چیزی عطا کرده است که آنها میتوانند مصلحت بشر را تشخیص بدهند، مصالح بشر را تشخیص بدهند و حکم صادر کنند. لذا خداوند متعال در روز 10 رکعت بر بشر نازل، ببخشید 11 رکعت بر بشر نازل کرد، پیامبر اکرم 6 رکعت اضافه کرد شد 17. خداوند متعال در قرآن فقط زکات را واجب کرد، پیامبر اکرم موارد زکات را تعیین کردند، چه چیزی بهش زکات تعلق میگیرد چه چیزی بهش تعلق نمیگیرد. اینا صریح روایت ماست. بخواید احصا بکنید این جانب با بضاعت مزجاد سواد خیلی اندکم تو روایات گشتم 53 مورد پیدا کردم. حالا بعضی از بزرگان حتما خیلی بیشتر از این هم میتونن پیدا کنن و احصا بکنن. پیامبر صاحب ولایت تشریعی است. من دیشب این جمله رو گفتم. گفتم جنبه بشری چیه؟ جنبه بشری این است که امام و پیامبر مثل ماها تو این دنیا وظیفه دارد با مردم عادی داد و ستد کند. با مردم عادی باید رفتار کند. مردم میگن تو دروغگویی. پیغمبر نمیاد از ولایت تشریعی میگه من گفتی دروغگو، همین الان تو رو سوسکت میکنم. نه بابا این حرفا نیست. امام باید تحمل داشته باشد، صبور باید باشد. و این و این یکذبو که فقط کذب بر رسول من قبل. یه مقداری آب اگر برای من بیارید ممنون میشم. اگر به اصطلاح تو رو به اصطلاح به دروغگویی متهم میکنن، قبل از تو هم به پیامبران دیگه متهم کردن. من این جنبه بشری را مطرح کردم و گفتم که این جمله‌ای که بعضی از نویسندگان مثل دکتر شریعتی گفته است که آنها بشر مافوقن، نه مافوق بشر، من اتفاقا رد کردم اینجا. گفتم آقا اونها هم مافوق بشرند هم بشر مافوقند. از یه لحاظ نگاه کنی بشر مافوقند، از یه طرف دیگر نگاه کنی مافوق بشرند. هر دوتاش درسته. بعد امروز شنیدم که یکی از دوستان گفته بود که خلاصه برکت مثل اینکه دیروز به اصطلاح کلی شبهات ایجاد کرد، مثل اینکه تبلیغ وهابیت کرد. من به خدا این کار نکردم. دوستان خواهش میکنم با دقت مسائل گوش بدید. من دارم این دو جنبه بشری رو اگر شما توجه داشته باشید مثالاشو گوش بدید. امام حسین تو گودی قتلگاه اگر خدا اجازه دهد و مشیت خدا باشد با یه اشاره همه اینها رو نابود میکنه. والله ما معتقدیم به این حرف. اما خدا اجازه نداد. خود امام حسینم به اون حکمت عقلانی خودش اجازه نداد. لذا مثال اون زعفر جنی رو که زدم همین بود دیگه. گفتم تو اون داستانی که هستش که به نظرم میرسه خیلی معتبر باشه، وقتی به امام حسین علیه السلام حضرت فرمودن که حکمت نیست، مصلحت نیست، باید این اتفاق بیفته. و امام حسین خود انتخاب میکند که باید این انتخاب رو به اصطلاح این چیزی که خیلی سطحش بالاست اینه، به امام حسین عرضه می شود که حسین جان تو باید یه همچین شهادتی داشته باشی. قبول میکنه. نه بالاترشو برید، پیغمبر اکرم به حضرت زهرای مرضیه، حضرت امیرالمومنین جبرئیل خبر می آورد که علی جان، فاطمه جان، به اصطلاح به خود پیغمبر خطاب میکند یا رسول الله باید ذبح عظیمی بدهی. پیامبر ندای استرجاع میخونن، میگن انا لله و انا الیه راجعون، قبول میکنن پیغمبر. آزمایش خیلی سختی در اون سطوح برای آنها بوده. ما مقام معنوی اونها رو حواستون باشه گم نکنیم، اما در این حال هم حواستون باشه امام با مردم عادی و حتی اصحاب خودش داره رفتاری رو انجام میده مثل یه آدم منطقی. حالا میرسیم به بحثا. ببینید امام حسین علیه السلام میرسن به یه منزلی قبل از اینکه به حور مواجه بشن، میبینن اونور اینو یادتون باشه، این از اون مواردی است که مفصلا براتون بیان خواهم کرد، جزو موارد عجیبه این تو داستانه، یه مورد گمه. امام حسین دیدن یه سواری داره با سرعت به طرف مدینه میرود. امام جهتش به طرف کوفه است، اینا دارن به طرف مدینه میرود. امام به یکی از اصحاب میگه برو بود سریعا با اسب به تاز و او رو بیاور ببینیم چه خبر. میرن سه تا از اصحاب، حالا یادم میاد زهیر هم یکیشون بوده، حرکت میکنن اون صحابی رو برمیدارن میارن پیش امام حسین. امام حسین میگن از کوفه چه خبر؟ این به اصطلاح سوار به امام حسین نگاه میکنه میگه شما امام حسین هستید؟ ندیده بود. گفت بله بله من امام. سلام فرستان. گفت یبن رسول الله نرید به کوفه، خودتون رو به کشتن میدهید. امام گفتن خبرهات رو بگو. امام یعنی خبر نداشته؟ ما معتقدیم خبر داشته، ولی به اصحاب به رفتار ظاهری عمل میکنند. به رفتار ظاهری چیه؟ بگو چه خبری در کوفه. میگوید از کوفه خارج نشدم، دیدم جسد مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را از بالای دارالعماره بسته بودند دستانشون و از اونجا بدن آنها رو روی زمین انداختند، سرشون از بدن جدا کردند، دور کوچه های کوفه چرخوندن. من دیدم این ماجرا رو. همینجا میرسه به بحث. برید آقایون تاریخ رو نگاه کنید، اینقدر سر این ماجرا بحث شده. امام چرا بر نگشتن؟ مردم کوفه نکس بیعت کردن دیگه. نکس بیعت از این واضح تر چرا امام برنگشت؟ من به خدا اگه بخوام بحث بکنم خیلی مفصله ها، همین داستان و همین آقای صالح نجف آبادی که از دنیا رفت تو کتاب شهید جاویر گفت، یعنی امام نمیدونستن ماجرا چیه. این نشان دهنده این که امام علم غیب ندارد که این اتفاق افتاده. میخوام بگم همه وقایع تاریخ رو ما باید دو جوره نگاه کنیم. اونهایی که فقط میخوان به صورت معنوی نگاه بکنن داستانشون این میشود خدا به امام حسین علیه السلام گفته برو شهید شو، امام حسین هم میدونسته باید بره شهید بشه، لذا حرکت کرده رفته رفته رفته، حتی اگه کارها بی منطق هم باشه ما این حرفو قبول نداریم. چرا؟ میگیم خب امام پس برای چی اینقدر به اطرافیانش مشورت میکرد، توجیه میکرد چرا دارم این کارو انجام میدم، سوال میکردن که یبن رسول الله چرا داریم این کارو میکنی، چرا داری اون کارو میکنی، جواب میداد امام. امام بگوید بین ما و خدا چیزهایی است که شما نمیفهمید، تموم میکرد بحثو دیگه. امام یه توجیهات منطقی آورد. یعنی ما به تعبیر دیگر این نکته رو خوب توجه کنید، ائمه در حالی که مقامات معنوی بالا دارند و تمام وقایع آینده را می دانند، مسلماً این اعتقاد ما در چی است، اما در این حال ائمه علیهم السلام موظف هستند به ظاهر عمل کنند، البته نه هنر پیشگی، یه ظاهری عمل می کنند که یه بحث مفصلی داره که الان اصلا در خور مجلس نیست که من بخوام وارد اون بحث بشم. این بحث دیروز ما بود. امروز قرار گذاشتم که بیام این بحث رو برای شما بازش کنم. خواهش میکنم به این بحثی که امروز انجام میدم امشب و فردا شب یه مقدمه خیلی مهم میداره. هر حکومتی برای حکومت خودش نیاز به مشروعیت دارد. مشروعیت یعنی چی؟ میگن به چه حقی تو به اصطلاح حکومت میکنی؟ بعضی از حکومت ها میگن آقا به این دلیل که مردم ما را میخواهند، که این یکی از مهمترین اصولشه، مردم ما رو میخوان، مردم دوست دارن ما رو، لذا چون مردم طرفدار ما هستند و اکثریت مردم ما رو میخواهند ما حکومت در اختیارمون است. غالبا تمام حکومت ها در پی ایجاد مشروعیت هستند. مشروعیت خود پیغمبر به چیه؟ چون پیغمبر خداست مشروعیت داره دیگه، چون پیغمبر خداست مشروعیت داره. اصلا خود خدا مشروعیتی ذاتیه. یعنی چی ذاتیه؟ یعنی خدا مشروعیت خودش را برای کاری که میخواد انجام بده از دیگری نمیگیره. اینو عقلا همه ما میپذیریم. پیغمبر مشروعیتش از خدا میگیرد، لذا وقتی که اعلام میکنه من پیغمبر خدام، از طرف خداوند متعال به من وحی میشه، این مشروعیت مال پیغمبره. این پیغمبر بعد از خودش میاد به یه سری افرادی مشروعیت میدهد. کی؟ اهل بیت خودش. این اهل بیت که مشروعیت پیدا میکنن اشتباه نشه. ببینید حالا ایام قدیر نزدیک ما بود، یکی از انحرافات بزرگی که بسیاری دارن تو کشور ما مرتکب میشن بعضی از نویسندگان حرفا، که پیغمبر اکرم روز قدیر حضرت علی را انتخاب کردن، این حرف غلطه ها، فرمان از طرف خدا بود. به پیغمبر گفتن اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به ولایت و به خلافت و به وصایت خودت و جانشینی خودت انتخاب نکنی انگار که کاری نکردی. آیه قرآن دیگه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تو رسالت خدا رو انجام ندادی، باید علی را منصوب بکنی. حضرت علی علیه السلام از طرف خداوند متعال به وسیله پیغمبر منصوب می‌شود. یه عده‌ای از مهاجرین و گروه اندکی از انصار این حرف رو که شنیدند، نه در روز قدیر بلکه 5-6 سال قبل از جنگ بدر، شاید تو روایات شیعه بعضیا میگن که نه بابا خبر تو مکه با علی ابن ابی طالب در افتادن و گفتن ما علی را به خلافت نمیگذاریم بیاد بالا. لذا یه نویسنده معروفی هست به نام ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید داستانی رو نقل کرده. یادتون باشه این وهابیای امروز و عربستان سعودی هر جا در بحث کم میارن یه چیز جالب پیدا کردن، جدیدن اینطوری شده ها،
میگی آقا مثلا حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت بوده، همه سنی ها او رو خیلی قبول داشتن، حاکم در کتابش نگفته. میگی حاکم شیعه بوده، نفوذ کرده تو بین اهل سنت، این حرفا رو زده. ابن ابی الحدید من به گوشم، ببینید آقایون به این گوش، نه از کسی نقل قول میکنم، داشتم مناظره میکردم با یه فرد سنی، برای ابن ابی الحدید شیعه بوده، خالی بندی شما میرید از ابن ابی الحدید برای ما مدرک میدید. راست میگی از بخاری، حالا از بخاری هم مدرک میدی. همین اخیراً توی یکی از این تلویزیونای سنی ماهواره‌ای خود من دیدم، یارو پرسید که بخاری دید چی جواب بده، گفت آقا روایات بخاری هم بایستی تجدید نظر درش صورت بگیره، هر جا تو بحث به نفعشون باشه الان یا یارو شیعه شده یا باید این کتابا رو گذاشت کنار. یادتون باشه این فهم مناظره‌ای میخواد، سنی جماعت بخاری را میپرستد، اگر نمیپرستید یه سوال بکن همونجا. یعنی من اگه پای تلویزیون بودم خودم مناظره کنم درجا میگفتم ببخشید چرا تو شهر شما توی حوزه علمیه که تو خودت وابسته هستی صحیح بخاری رو میخونید و حفظ میکنید مثل قرآن؟ برید تو زاهدان جشنهای صحیح بخاری برگزار میکنن، جوونهای بچه همین سنی رو جمع میکنن صحیح بخاری رو از اول تا آخر حفظ میکنه، یه دونه به اصطلاح لند کروزر مثلا جایزه بهش میدن. جدا میگم، من شوخی نمیکنم، یه ماشین سطح آخرین سیستم به قول شماها فوکولیا آخرین سیستم بهش تحویل میدن، میگن که این به خاطری که صحیح بخاری رو حفظ کرد. اگه صحیح بخاری براتون مهم نبود چرا این کارا رو میکنید؟ مثل قرآن باش برخورد میکنن. حالا برگردیم به بحث خودمون. یه عده‌ای از مهاجرین که اولی و دومی و سومی و همین معاویه و نمیدونم عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، همه اینها با امیرالمؤمنین سر خوشی نداشتند. تا پیغمبر زنده بود این کینهای خودشان را در دل حفظ کردند. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت چه کردند؟ آمدن امیرالمؤمنین گشتن کنار. آیا گذاشتن کنار؟ گفتن که بله پیغمبر در قدیر گفته بود حضرت علی جانشینه، ولی ما خوشمون نیامد. اگه این همچین حرفی بزنن دیگه مشروعیت رو از کجا بیارن؟ مردم میگن شما از کجا اومدین اینجا نشستی؟ باید مشروعیت درست کنن. چگونه درست میکنن؟ باید خالی بندی کنن دیگه، دروغ بگن، باید بگن قدیری نبوده. بعد ببینن یه دی زیادی از مردم دارن زیر لب در گوشی به هم دیگه میگن قدیر بوده، بیان قدیر رو توجیه کنن، بگن پیغمبر منظورش این نبوده، حضرت علی توی به اصطلاح یمن یه کارهایی کرده بوده، پیغمبر دیدن که علی ابن ابی طالب خیلی بد شده جلوی مردم، به هر حال دامادشه اونم دخترشه، نمیتونه که همینطوری پیغمبر بذاره، 150 هزار نفر رو توی بیابان قدیر جمع کرده، گفته هر کسی که من دوست اویم علی هم دوست اوست. میبینید توجیه ذره ذره میان جلو، میبینن یهو علی ابن ابی طالب نیامده با خلیفه بیعت کنه. یعنی چی بیعت نیامده بکنه؟ یعنی رأی نداده، از صحابه های بزرگ نیامده رأی بده به حضرت ابوبکر، و ابوبکر خلاصه گیره چیکار کنه؟ گوش بدی جمله رو، من واقعا فراموش کردم، میخواستم کتاب ابن قتیبه دینوری رو بیارم از رو یه 3-4 تا پاراگراف واسهتون بخونم ترجمه کنم. ابن قتیبه دینوری در سال 275 از دنیا رفته آقایون، از متعصبین اهل تسننه. تا اون تاریخ اهل تسنن یه ماجرای اصلی دارند. اون ماجرا چیه؟ حکومت شما مشروع بود، پس چرا دختر رسول خدا را زد؟ چرا اومد در خونش آتیش زد؟ چرا بچه او را سرد کرد؟ این مشروعیت رو چطوری میخواد جواب بده؟ لذا برید تو تاریخ نگاه کنید، سنی ها همشون چی میگن؟ میگن بابا عمر اومد تهدید کرد، نسوزون زیزومی روشن نکرد، گفت اگر نیاد بیرون آتیش میزنم. یه دروغ در آوردن. ابن قتیبه دیده بابا این که نمیشه، بابا تو تاریخ های دیگه زبان به زبان، پدر به فرزند، مادر به فرزند نقل کردند که هیزوما رو آنچنان آتش زدند که مردم مدینه به مدت 2-3 روز میخواستن زغال استفاده کنن، میامدن از این هیزم هایی که در خونه فاطمه زهرا رو آتیش زدن استفاده میکردن. کجای کاری؟ دیده خیلی افتضاحه. پس بیام توجیه کنم. توجیه چیه؟ توجیه این است که اسلام خویشاوندی که نیست. خیلی جالبه، 32 صفحه این کتاب چاپی رو که نگاه کنید، 32 صفحه اول این کتاب مال ابن قتیبین، الامامت و سیاسه. بعضی از دوستان اهل اینن که به اصطلاح این نکات برشون مهمه. 32 صفحه اول اینطوری هم داستان شروع کرده. خلیفه بر سر کار اومد، دید که یه عده‌ای در خانه فاطمه زهرا جمع شدند، مشغول توطئه هستند. و بعد 2-3 تا مثال میزنه که پیغمبر اکرم گفتن خویشاوندی نداری ما تو اسلام، دختر منم اگر چنین کاری بکند دستشو قطع میکنه. شروع کرده از این حرفا زدن، گفته لازم اصلا راهی نداشته است دستگاه خلافت، ابوبکر و عمر راهی نداشتند جز این که بریزن تو اون خونه و بسوزانند. این اعتراف اینقدر سطح بالاست. ببینید این یارو سنیه در حقیقت خواسته دیگه تجاسر رو به حد بالا ببره، یعنی جسارت کنه، خواسته این کار انجام بده. چگونه بیا توجیهشو انجام بده؟ اومده زده آخر، میگن از سیاهی دیگه رنگی بالاتر که نیست، بذار آخرشو بگیم. اومده اصلا زده، حقش بوده که بزنه. چرا؟ چون دختر پیغمبر داشته توطئه میکرده، اسلام خویشاوندی که نیست. حالا سنیه امروزی رو بیاید آقای من حرفو از من نشنوید، خواهش می‌کنم هر کدام از شما دستتون اینترنت، برید تو اینترنت سرچ بکنید، بیارید این ماجرای افسانه شهادت حضرت زهرا، مجله پیام اسلام زاهدان اومده گفته اینا میگن مدرکمون ابن قتیبه دیوار. ابن قتیبه دیوار اصلا کتابی به نام الامام و سیاسه نداشته، کتاب رو زیرش زدن. خیلی جالبه. چرا؟ چون کتاب انقدر مدرکش واضحه که حد حساب نداره. لذا خلافت از روز اول مشروعیت میخواست درست کنه. کاش که مشروعیتش اینطوری بود، فقط میامد یک سری وقایع رو جا به جا میکرد، تو اون وقایعی که جا به جا میکرد میگو بابا ما دنبال حکومت بودیم، پیغمبر گفت علی ابن ابی طالب ولی ما خوشمون نیامد. حالا این جمله که میگم، ابن ابوالحدید در کتابش یه ماجرایی رو نقل کرده اینطوریه، میگه یه روزی ابن عباس، میگوید ابن عباس پسر عموی حضرت علی است، میگوید یه روزی وارد شدم بر خلیفه دوم، یه نگاهی کرد دید کسی توی اتاق نیست، گفت ابن عباس اومدی کاری داری؟ گفتم نه، من فکر کردم که یه دی با شما هستند، گفتم گذری کنم. ابن عباس هم خواسته کنجکاوی کنه، حالا میدونم کسی نیست، منم با اجازه‌تون میرم. برمیگرد میگه صبر کن کارت داره. چیکار داری؟ میگه توی ذهن این پسر عمود هنوز هوای خلافت هست. حضرت علی رو میگه هنوز هوای خلافت تو ذهنش هست. این مدرک خیلی مدرک مهمیه. میگوید که شما که کار خودتون رو کردید، قدرتتون هم که مستحکم کردید، چرا میخوایی بدونی؟ گفت من میخوام بدونم این در چه وضعیتی به سر میبرد. بدان، گوش بدید، ببینید چقدر دیدشون اینها پایین بوده، به دین به عنوان یک فرایند وحی نگاه نمیکردند. به چی نگاه میکردند؟ فرایند حکومت کردن، ما رئیسیم و شما مرؤوس ما هستید. به این فرایند به دین نگاه میکردند. ابن عباس ما قبیله تیم، او از قبیله تیم بود، ببخشید از قبیله عدی بود، تیم قبیله ابوبکر، ما از قبیله عدی و قبیله تیم راضی نشدیم که نبوت از بنی هاشم باشه و خلافت هم باز از بنی هاشم بشه. ما تحمل نکردیم این ماجرا رو. ببینید چقدر سطح فکر پایینه. لذا حکومت آمد جای دین نشست، دین شد ملعبه دست یک حکومت. حالا شما تو رو خدا بشینید عقلتون رو قاضی کنید، امیرالمؤمنین میخواهد با این حکومتی که همه چی را با سطوت میخواهد داشته باشه تکون بخوری، یه دونه حمله میکنه کارتو میسازه. به چه عنوانم کارتو میسازه؟ با حربه دین، با وسیله دین. امیرالمؤمنین مدتی مسجد نمیرفت، رفتن گفتن که هر کسی به مسجد 3 روز نیاید منافق است. چه کنه امیرالمؤمنین غیر از اینه که امیرالمؤمنین باید بره تو بیابونها، صبح کله سحر بلند شه بره تو بیابونها، بیابانها رو آباد کنه، چون انسان ها حاضر نیستن آباد بشوند. بره درخت ها و نخلستان ها رو آباد کنه. همین الان بلند شید برید مدینه، تو جاده مکه به مدینه میرید، ابعار علی، اشجار علی، بستان علی، برید نگاه کنید. جالب، هنوز تابلو زدند چاهای علی ابن ابی طالب، همه رو حفر کرده وقف کرده در راه خدا. چرا؟ تو مدینه نمیتونه بشینه، بخواد از مدینه کوچ کنه بره دمشق. کجا داری میری؟ میخوای بری توطئه کنی؟ حکومت مشروعیت نداره، میخواد مشروعیت کاذب درست کنه، همین کاری که سنی ها انجام داد. و این رو میگن دینه. خوب دقت کنید دوستان عزیز، دقت داشته باشید، این دین نیست، این ملعبه است دست یک حکومت غیر مشروع. خلفای قاسب اولی همین کار انجام دادن، دین رو ملعبه قرار دادن. حالا امیرالمومنین میخواد به مردم بگه مردم به خدا این دین پیغمبر نیست، مردم اینجا منجر میشود به کسافت کاری هایی که تاریخ روش رو نخواهد دید. خب اون مردمی که اونجا نشستن نمیفهمن، چی کارشون کنه امیرالمومنین؟ لذا علی قریب است، اول مظلوم است. واقعا ببینید شما، بلند میشه از شهر میرود بیرون، بهانه چیه؟ میخوام درختها رو آباد کنم، اطراف زمین ها، از پیغمبر خدا شنیدم هر کس زمین رو آباد کنه مالکش میشه. بعد مالکش میشه حاضر نمیشه، برای همین مردمی که او را بهش ظلم و ستم کردند این زمین ها رو وقف میکنه برای مستمندان. تمام این زمین های اطراف مدینه وقف علی ابن ابی طالب است. برید سندهاش موجوده ها، همین الان دارم به شما میگم، برید تو مدینه. عجیبه، اون منطقه شیعه نشینی که نخلستان های جنوب مدینه است، تمام اون نخلستان ها وقف امیرالمؤمنین بوده است. خیلی جالبه. بعد حضرت علی یه بار درد دلش باز میشه، کی؟ بعد از حدود مثلا فکر کنید 15 سال، ببخشید 25 سال، درد دلش وا میشه که ابن عباس میگوید هیچ وقت تو زندگیم تأسف نخوردم، چرا یه فردی اومد تو علی ابن ابی طالب این درد دلش رو قطع کرد؟ برگشت گفت به خدا قسم اولی میدانست که من مانند این محور آسیابم، میدانست که این ارث مال من است، از پیغمبر به من رسیده است. چشماشو بس، هر کاری خواستم کردن، بعد دادش به دومی کاری کرد. خیلی این تعبیر حضرت علی علیه السلام قشنگه، حکومتش حکومت تازیانه بود، حکومت سیات بود. این حکومت دومی به شکلی کسافت کاری توش بود که جوان پیر میشد، پیر خمیده میشد از شدت دردی که از این حکومت به دست مردم رسید. به نام دین درست کرده بودن. علی ابن ابی طالب نمیتونه حرف بزنه، حرف بزنه در جا متهمش میکنن که تو ضد پیغمبر اسلامی، تو ضد پیغمبر اسلامی. تا جایی میرسد که افرادی پیدا میشن در زمان عثمان، از جوانان از علی ابن ابی طالب سوال میکنن تو جنگی شرکت کرده بودی؟ اصلا تو جنگا بودی؟ اصلا اونها فراریان جنگ بودن، تو جنگ احد فرار کردند، تو جنگ احزاب فرار کردند، صریح قرآنه، تو جنگ حوازن. آقا ببینید اینا رو میگن اول اسلام بوده، ایماناشون سوس بوده، تو نبرد حوازن یا هنین سال 9 بوده، بعد از فتح مکه بوده، گذاشتن فرار کرد. 13 نفر امیرالمؤمنین و همین افرادی که بعدن شیعیان امیرالمؤمنین بودن وایسن از پیغمبر دفاع کرد، همه فرار کرد. بعد به حضرت علی بگوین یا علی تو واقعا تو جنگا بودی؟ چی کار کنه؟ دست امیرالمؤمنین بسته است. حالا میاد سر حکومت، بعد از 25 سال که جامعه رو رسوندن به مرز جاهلیت. دوستان خوب دقت کنید این حرفایی که دارم میزنم، رسوندن به مرز جاهلیت. امیرالمومنین حکومت دستش میگیره، ببینید چطوری حکومت میکنه. به خدا قسم من الان یه کتابی اینجا همراه خودم آوردم، فرصت نمیشه، انشالله فردا شب یه تیکایی از این کتاب رو میخونم که چه توطئه‌هایی بر سر حضرت علی آورد. همان روز اولی که بر سر خلافت آمد، عایشه شروع کرد، طلحه شروع کرد، زبیر شروع کرد، از اون ور معاویه شروع کرد. شروع کردن. کیا هستن اینها؟ اینها کسانی هستن که به وسیله همین 25 سال به قدرت رسیده بودن، سهم خواهی میکردن به خاطر قدرت از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین در اون زمان باید برای مردم بشینه، حالا حضرت علی هم باید مشروعیت درست کنه. مشروعیت حضرت علی میدونی چیه؟ مردم ازش سوال میکنن علی بر سنت شیخین عمل میکنی؟ دلش آتیش میگیره انسان، مشروعیتی نیست در کار. واقعا اگر امیرالمؤمنین، واقعا خواهش میکنم، ببینید من این جمله رو دارم به شماها میگم، فکر میکنید حضرت علی میتونست بره بالای منبر بگه مردم داستان این بود این بود این بود؟ یه مثال کوچولو برای شما بزنم. ببینید پیغمبر اکرم، بعضیا پیغمبر رو متهم میکنند که پیغمبر اکرم یه جوری رفتار کرد که مسلمان ها نفهمیدند، ندانستند که چی کار کنن. این حرف کاملا غلط. پیغمبر اکرم دائما لحظه به لحظه می رفتند و به اصطلاح درباره بسیاری از نکاتی که از پیغمبر سوال می کردن، پیغمبر برای که خیلی واضح روشن بگه، میگه این حسن حسین من امامند، چه بنشینند چه قیام کنند. اینا ریحانت های اینا دوتا ریحانه من هستند. کسی اینا را اذیت کند مرا اذیت کرد، کسی اینها رو دوست داشته باشد خدا او را دوست می‌دارد، کسی به آنها ظلم کند خدا به او به اصطلاح نگاه غضب‌آلود خواهد کرد. همه اینا رو پیغمبر بیان کرده. فاطمه زهرا رو آنچنان بیان کرده که هیچ کارش نمیتونم بکنم. همین الان به شما بگم برید مناظره های شیعه و سنی رو در زمان حاضر نگاه کنید. بله، ایشون فرمودن با عرض سلام و ادب و عذرخواهی، شما فرمودید عمل و کار امام حسین را توجیه کنم یا توجیه کنیم. توجیه یعنی کسی کاری را یا اقدامی را غلط و اشتباه انجام داده، حالا من آن را توجیه کنم. در بین عوام این گونه است. خب خودت گفتی در بین عوام اینطوریه، ولی جناب عالی در واقع دارید تبیین و بیان میکنید و تا و وقایع عاشورا را استدلال کلمه توجیه استفاده نگرده. چشم. یه صلوات بر این بنده خدا برسید. اللهم صل. تذکر به جایی بود، انشاءالله بیانش میکنه. دست شما درد نکنه. خب ببینید دوستان، خب چیکار بکنن؟ سوال، امام حسن امام حسین اینقدر عزیزند، سلام خدمت شما عرض کنم که تا یه حدیست، تا حدیست امام حسن مجتبی علیه السلام اینقدر مورد احترام مردمه. حضرت علی علیه السلام میگن پسرم تو بیشتر شباهت به رسول خدا داری، برو به این مردم تنهام نریا. ببینید امیرالمومنین کجا رو خونده، تنها نریا، با ابن عباس برو، با ابن عباس برو، بذار قیافه تو مردم رو یاد رسول خدا بنازه. برو به این مردم بگو این نماز تراویح میخونید بدعت، این نماز تراویحی که میخونید روز جمعه ها، ببخشید میگم ماه مبارک رمضان هر شب میرن جزء قرآن رو از حفظ میخونن توی نماز و فلان حرفا، نماز تراویح هر شب یه چیزی در حدود 20 رکعت میخونن تا آخر ماه مبارک رمضان و خود خلاصه خیلی کیف میکنن. اهل سنت اینو به عنوان افتخار بزرگ زندگیشون فکر میکنن. حواستون باشه پیغمبر اکرم در ماه مبارک رمضان تو مفاتیح هم نوشته، ما شیعه هم داریم، نماز مستحبی خودشون تنها میخوندن. چون این نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو توی مسجد میخوندن، کم 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 حضرت علی بودن، کسان دیگه بودن، مردم میدن ای پیغمبر میان تو نماز مستحبی میخونن، میان تو مسجد، مسجد شلوغ میشه. زمان عمر میرسه، عمر میخواهد به اصطلاح خیلی تفضل نشان بدهد، فضل نشان بدهد از خودش، چیکار میکند؟ میگه چه خوب است این نماز را ما با همدیگر جماعت بخونیم. یه بدعت درست میکنه، بدعت دیگه، نماز جماعت این چنین بدعت. حضرت میفرماید پسرم برو با ابن عباس فلان حرفا. ببینید متن روایت ما از خودمونه، مرو جو ذهب مسعودی واقعی گفته است. خدمت شما عرض کنم که به نحوی مردم با شعار وا سنت عمرا، وای سنت عمر رو بخوان تعطیل کنن، هجوم می آورند که امام مجتبی زیر دست پا قرار بود، یعنی نزدیک از زیر دست پا از بین بروند. کجای کاری ما؟ مشروعیت از جامعه گرفتن. کیار سر کار آوردن؟ ببینید گوش بدید، بعضیا فکر میکنن همه اینها زیر سر عثمان بود. بابا معاویه رو عمر ابن خطاب لعین آورد سر کار در سال 18، سال 5 خلافت خودش معاویه رو بر سر کار آورد. یه چیز عجیب غریب بگم که سنی‌ها نمیتونن جواب بدن، میگن عمر خیلی در نزد اینها عادل و خیلی به اصطلاح ساده زیست بوده است، روی استری بدون زین سوار میشده میرفته این ور اون ور، پسر خودش را کتک زد به خاطر پولی از بیت المال برداشته. برید نگاه کنید سنی‌ها توی تلویزیونشون همینا رو تبلیغ میکنن. نمیدونم سعد ابن سعد ابن وقاص ابو موسی اشعری رو به خاطر اینکه ذره ای به اصطلاح در کارهای خودش اضافه تر دوتا اسب از بیت المال قرض گرفت و اسب خرید کتکش زد. کسان بسیار زیادی رو مثلا در مصر به اصطلاح توبیخشان کرد که چرا کارهای خلاف عدالت انجام از بیت المال دزدیدن. ولی بلند میشه میره پیش معاویه، میبینه معاویه کاخ ساخته. برمیگرده به معاویه میگوید که معاویه کاخ ساختی. میگه یا امیرالمؤمنین، خدا گردنشونو بزنه، واقعا کمرشونو بزنه، همین الان در آتش عذاب بیشتر بزنه. و میگه یا امیرالمؤمنین، ما در سرحدات با روم داریم میجنگیم، باید این کار رو انجام بدم که بلاد کفر به اسلام احترام بگذاره. این توجیه رو داشته باشید شما، این توجیهی که وارد شده یقینا دروغ تاریخیه. چرا؟ که بگن عمر چرا پذیرفت این ماجرا رو؟ چرا پذیرفت؟ چون بند و بست سیاسی بود. بنی امیه یک سری قدرت‌هایی در مکه داشتند، برای اینکه اونها رو آروم بگیره یه سهمی از قدرت بهشون داد. جمله رو گوش بدید، اینها رو بر سر کار آورد که بعدها استفاده کنند. لذا این جمله عمر است که به عده ای از مردم شام که آمدن در مدینه، من مدرک رو برای شما فردا شب میخونم، این مدرک به اونها میگوید معاویه بهترین کس برای خلافت است. همین معاویه که داره به اصطلاح از بیت المال مسلمین میدزده ها. اینا اومده بودن یک سیستمی از مشروعیت برای خودشون درست کرده بودن. امیرالمومنین چی کار کنن؟ همون حرفی که دیشب زدم. چی گفتم؟ ولقد ارعدوا وابرقوا ولكن في هذا الامرين فشل. طلحه و زبیر رعد و برق به پا کردند، در این کارشون شکست خوردند. لسنا نرعد حتی نوقه، ما اهل بیت اینطوری نیستیم. ما به هیچ عنوان تا وقتی که جایگاهمون رو سفت نکنیم، جاپامون رو سفت نکنیم، محکم نگیریم قضیه رو، هیچ وقت رعد و برق به پا نمی کنیم. هیاهو نداریم، به هر حال داد و بیداد نداریم. ولا نسیر حتی نمطر، ما سیل نمیشیم تا وقتی که قطره قطره بباریم. این روش اهل بیت. یه زمیرونی چی کار کنه؟ دونه دونه افرادی را بسازد، دونه دونه تعلیم بدهد. هر کسی در مدینه است از امیرالمؤمنین علمی بیاموزد، ذره ذره شروع کند یه مقداری کار رو باز کند، به یه جایی برسه برای اینکه بگن حالا خیلی مثل اینکه آروم شده، ساکت شده، بگذاریم بعضی از یارانش هم برای خلافت. امیرالمؤمنین اجازه میدهد سلمان برو مدائن. یکی از علل شیعه شدن خیلی جالبه، آقایون من چند سال پیش رفتم لبنان، رفتم تو منطقه جبل عامل. جبل عامل لبنان یه دست شیعه. یکی از علمای اونجا بود، گفتم واقعیت مطلب من از تاریخی درباره جبل عامل نخوندم. ایشون گفتن که بفرمایید این کتاب، کتابخونه منزل من هستش، این ردیفو بشین بخون. ما هم یه چیزی در حدود 3-4 روز اونجا بودیم، صبح تا شب هیچ کاری هم نداشتیم، شروع کردیم کتابا رو خوندن. ابوذر را که اولین تبعید به شام میفرستن، معاویه خسته میشود، میگه خیلی حرف میزنه، داره کاخ مرا از بین میبرد. لذا ور میداره ابوذر را تبعید میکنه به جبل عامل. شیعیان جبل عامل مال همون دوران، اولین شیعیان جبل عامل مال همون دورانن. نگاه کنید، خدا بخواد دست ابوذر یه خیری بپا کند. سلمان میاد به طرف مدائن. واقعا تأثیر سلمان در بسیاری از این موالی، موالی این اسمیست که عمر گذاشت، گفت این ایرانی ها برده های ما هستند، اسمشون موالی گذاشت. خیلی عدالت داره عمر. خب واقعا انسان هایی که ندونن، اولین کسی که در تاریخ اسلام بین مردم تفاوت قائل شد، گفت عرب بر عجم برتری دارد، سه برابر باید ببرد. موالی هیچ حقی ندارند، هیچ حقی ندارند. عمر بود. تاریخ رو برید نگاه کنید، میان تو تلویزیون یک جانبه هر چی که دلشون میخواد بیان میکنن، تاریخ خودشون نوشته. این وضعیت میرسه دسته معاویه. کیه معاویه؟ همان کسی که تا آخرین نفس، تا آخرین نفس خود و پدر و مادرش و برادرانش و قبیلهش و عشیرهش در مقابل پیغمبر اکرم ایستاده بودند. بعد همین معاویه، همین معاویه نامه می‌نویسه به امیر المؤمنین، میگه یا علی تو را دعوت بکنم به کتاب خدا و سنت رسول خدا. خیلی جالبه. خدا یه جمله‌ای داره حضرت زینب، خیلی زیباست. این جمله رو بگم دیگه امشب رو یه مقداری جمعش بکنم. خیلی جمله زیباییست. البته اینو باید ما یه جه دیگه روزشو بخونیم، ولی خیلی جمله عجیبیست. هنگامی که اسرا را بر یزید لعین وارد میکنند، یکی از دختران امام حسین، اگر حالا از لحاظ سند تاریخی بحث این ماجرا، ولی میخوام بگم یکی از دختران امام حسین یا یکی از اهل بیت که از به اصطلاح اقوام امام حسین علیه السلام است، دختر 13 ساله، یکی از اطرافیان یزید که در شامه، میگه این جاریه رو که اسیره به من ببخش. یزید ساکت میشه، نگاه میکنه بهش، میگه ساکت شو. یک بار دیگه که این حرف رو میزنه، این دختر میره دامان حضرت زینب رو میگیره. عمه جان، بعد از پدرمون یتیم شدیم، الان هم باید بریم تو خونه مردم. حضرت زینب خیلی ناراحت میشن، بلند میشن از جا، میگن نه نمیتونید این کارو بکنید. با صدای بلند یزید لعین جسارت میکنه، برمیگرده میگه من نمیتونم این کارو بکنم، من کسی هستم که همه شماها رو کشتم، من نمیتونم این کارو بکنم. حضرت زینب فرمودن که نه نمیتونی این کارو بکنی، اگر میخوای از دین ما خارج بشوی این کارو انجام بده. جواب یزید اینه: انما خرج من الدین ابوکی و اخوکی، پدر و برادر تو یعنی حضرت علی و حضرت امام حسین از دین خارج شدن. حضرت زینب این جواب، گوش بدید جمله رو، انما اهتدیت انت و ابیک و جدک به ابی و اخی، تو به وسیله ما هدایت شدی. دیوانه، تو به ما میخوای برگردی بگی ما هدایت شده نیستیم؟ شما به وسیله ما دیندار شده اید. اون فردی که بغل یزید وایساده بود یهو پرسید که یا یزید اینا کیان؟ من فکر کردم اینا خارجی ان، از بلاد کفر اینا رو آوردی. میگه نه، این میدونی کیه؟ این دختر نوه فاطمه زهرا است. این مرد بلند میشه میگه قبحک الله یا یزید، خدا صورت تو را زشت بدارد. آخه این چه کاری تو کردی؟ دستور قتل این بنده خدا رو صادر میکنه. دارید مردم رو چطوری به اصطلاح به تحمیر کشادند، نمیدونن چه خبره. این کار اولی و دومیه، حواستون باشه. معاویه و یزید و بنی امیه هر کاری کردند، آمدن یک سیستمی از مشروعیت رو درست کنند. من جمله‌ای که با شما کار دارم اینه: چرا امیرالمومنین اقدام نکردند؟ چرا امام حسن مجتبی اقدام نکردند؟ چون فرصتی برای شکستن مشروعیت اینها پیدا نشده بود. این فرصت کی پیدا شد؟ وقتی که یزید سر کار اومد. و تو همین کتاب ها نوشته شده. معاویه خلیفه مسلمین بوده، اما یه تجارتی تو شام داشته. تو یکی از بنادر شام آن زمان یه تجارتی بوده، یه اسکله خلاصه غیر قانونی درست کرده واسه خودش. کی صادر میکرده؟ کی میدونه اینجا؟ یزید با معاویه. معاویه یه اسکله درست کرده بوده در شام، تو تاریخ های اهل سنت هم نوشتن. صادرات داشته، درآمد اصلی خود شخصی غیر از حکومت چپاول میکرده اینجا انجام میده. چه تجارتی انجام میداده؟ خیلی خنده داره. تجارت بت به هندوستان. خلیفه مسلمین. تجارت بت به هندوستان. مدارکش هست، در کتب تاریخ اهل سنت نوشته شده است. تجارت بت میکرد. اما همین معاویه هنوز اون سیستم مشروعیت ظاهر سازی میشد. میامده نماز میخونده. مردم شام آنچنان او را با تقوا فرض میکردن، همانطوری که مردم درباره عمر ابن خطاب هم همین نظر رو داشتن. این مشروعیت شما میخواید بشکنید، چطوری بشکنیدش؟ نمیتونید مشروعیت رو بشکنید. لذا امام حسن و حضرت علی علیه السلام مظلومانه به قضیه نگاه میکردن. آقای من یه جمله رو به شما بگم، یه تحقیق حدود مثلا 15 تا 17-18 سال پیش من میگم، واقعا ما داشتیم درباره این که چقدر روایت از امام حسن و امام حسین دست ما رسیده. شما میدونید کمترین مقدار روایت از این دو تا امام دست ما رسیده. میدونید یا نمیدونید؟ اگر رده بندی بخوایم بکنیم، کمترین تعداد روایت از این دو تا امام به دست ما رسیده. حتی امام حسن عسکری از اینا بیشتره. چرا؟ ببینید معاویه چیکار کرده بود، چطوری راه ها رو بسته بود. امام حسن وقتی وارد مدینه میشوند چقدر در قربتند. چه کنه امام حسن؟ من این جمله رو بگم به شما، اولا اون روایاتی که داره درباره این که تعداد همسران امام حسن زیاد بوده و اون مطلق بوده همه جعلیه. یادتون باشه امام حسن اهل طلاق بوده، همینا جعلیه. اما یه چیزی هم وجود داشته، امام حسن مجتبی مانند پیغمبر اکرم با قبائل مختلف توی نظام قبیلگی عرب باید رابطه برقرار میکرده، چون راهی نداشته، همه راه ها بسته شده بوده. امام حسن نمیتونه با یه نفر راحت حرف بزنه، او را متهم میکنند. امیر المومنین هنگامی که به شهادت میرسه تو مردم شام و جاهای دیگری هل هله میکشند. آقایون خانم ها هل هله میکشند، جامعه رو بستند، یک نظام مشروعیت رو همه رو از بین بردند. یه جا فرصت ایجاد میشه، کجاست؟ یه آدم پرده در این مانند یزید میاد سر کار. این بهترین فرصت ائمه است. حالا امام دیگه اینجا باید حرکت کند. گوش برید جمله رو، این توجیهی که من دارم میکنم دوستان خیلی توجیه مهمیه که فردا شب بازش میکنم. اولین جایی که ائمه ما علیهم السلام موفق می شوند که این نظام مشروعیت کثیفی که اولی و دومی ایجاد کرده اند از بین ببرن، همین جا بود. من با قدرت دارم این حرفو می زنم، برید و شواهد تاریخی رو نگاه کنید. معاویه با همه این کثافتکاری هایی که در زمانش هست این مشروعیت رو جلوشو گرفته که به اصطلاح مردم چیزی را بفهمن. لذا ببینید جمله رو خوب دقت کنید، من انشاءالله میرسم به این بحث. به امام حسین در روز عاشورا میگن یا کشته شدن یا بیعت با ذلت، یا کشته شدن یا بیعت با ذلت. معاویه با امام حسن مجتبی که مواجه میشود یه کاغذی را میفرستد، مهر و امضا میکند، میگوید هرچی میخوای بنویس. چطور امام حسن مجتبی قیام کنه؟ همه محکومش میکنه، مشروعیت شکسته نمیشه، اتفاقا خودش محکوم میشه. ببینید جمله مال حضرت امام حسین، من از خودم درد میارم. ان الا ان الدعی و ابن الدعی قد ركز بین اثنتین بین السله و الذله و هیات من الذله. این هیات من الذله رو قسمت اولیشو بخونید بعدم بگید هیهات من نذله. دور باد از ما ذلت. چیه؟ از من میخوان یا جنگ، سلح یعنی جنگ، یا بجنگم یا ذلت رو قبول کنم. ذلت چی بود؟ بیعت ذلیلانه. از ما دور باد ذلت. هیهات من الذله. یعب الله و رسول، خدا و رسولش، و حلوم طابت و طهرت و احلام رزینه، همه اینها عبا میکنند، امتناع میبرزند که ما بیایم با اینها به ذلت رفتار کنیم. امکان نداره این کارو بکنیم. امام حسین بهترین فرصت ممکنه به دست میاره. اینو دقت داشته باشید. آدمی مثل یزید اگر اینجا پیدا نمیشد، مثل معاویه بود، امام دستش بسته بود، نمیتونست مشروعیت رو بشکنه، نمیتونست چرت جامعه رو پاره کنه. چطوری بیاد چرت جامعه رو پاره کنه؟ دقت کنید جمله رو، چطوری پاره کنه؟ حالا اینجا دعواست سرش. آیا امام از اول خروج میکنه یا امام مرحله به مرحله میرسه به جایی که چاره جز خروج نداره؟ خروج یعنی قیام، قیام مسلحانه. امام اول کار قیام مسلحانه نمیخواد بکنه، نمیخواد به جنگه. دلیل داریم برای بحثامون، لذا توجه داشته باشید. وقتی امام از مدینه خارج میشه، یعنی نمیخوام به جنگم، سلاح نداره آنچنانی، اصلا امام اهل جنگیدن در اونجا نیست، لذا از مدینه خارج میشه به یه هدف دیگر. به مکه وارد میشود، تو مکه هم باز یه هدف دیگر. این هدف میرود، یه نامه هایی میاد. ببینید حالا اینا رو همه رو توضیح میدم در شبهای آینده. اصل بحث این است، امام از کدام عنصر میخواد استفاده کند که تو اون عنصر به جامعه بگوید من با این نظام غیر مشروع بیعت نمی کنم. نه تنها این جمله رو بگه، بلکه بگوید این نظام، این نظام یزیدی همان نظام عمری است، همان نظام ابوبکری است، به اینجا منجر شده. گرفتید بحثو؟ یعنی امام اولین فرصت را با یه آدمی مثل یزید پیدا میکند، میگوید لا یباعی و مثلی به مثل یزید، مثل من با یزید بیعت نمیکن. چرا امام حسن مجتبی با معاویه حرف نزد؟ چون فرصتی نبود، چون محکوم میشد. اینجا امام محکوم نمیشه. لذا انشالله فردا شب برای تو میارم ببینید سنی ها چه اعترافاتی کردن. بگذارید یک سری به اصطلاح خیره به سر وهابی الان وایسادن، چشماشون رو بستن، اصلا به اصطلاح عالمانه حرف نمیزنن. علمای بزرگ اهل تسنن یزید را لعن میکنند، یزید را لعن میکنند، بلکه این جمله رو میگوین. بعضی از علمای اهل تسنن گفتن یزید شایسته لعنه، ولی لعنش نمیکنیم. پرسیدن چرا لعنه؟ من از رو مدرک براتون خواهم خوند. گفتن به این دلیل لعن نمی کنیم که اگر بخوایم لعن بکنیم، این لعن میکشه به ابوبکر و عمر، و نمیخوایم جلوی این کارو میخوایم بگیریم، وگرنه بله یزید شایسته لعنه. براتون میارم ها، مدرک براتون از رو میخونم که علمای اهل سنت خودشان گفتن. یعنی امام حسین به هدفش رسید، چرت جامعه رو پاره کرد، نظام مشروعیت کثیفی که اینا درست کردن رو همه رو از بین برد. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین. این کاروان حرکت میکند، حرکت میکند به طرف کربلا. از راه دور امام حسین علیه السلام روی اسب به خواب می روند. انگامی که روی اسب به خواب می روند، ناگهان می فرمایند انا لله و انا الیه راجعون. فرزند بزرگوارشان حضرت علی اکبر جلو میاد، میگه پدر جان چرا ندای استرجاع می کنی؟ گفت خواب بودم، در خواب دیدم که ندایی از آسمان می آید که این کاروان به سوی مرگ می روند. مرگی خلاصه در انتظار این کاروان است. حضرت علی اکبر فرمودند که پدر جان آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمودند بله به خدا قسم بر حقیم. حضرت علی اکبر اون جمله بزرگ را فرمودند اگر بر حق هستیم و اذن لا نبالی بالموت، ما به مرگ اصلا اهمیت نمیدیم، اصلا آماده ایم که خودمون را به کشتن بدهیم. در همین لحظات که داره گفتگو می شود، ناگهان از دور
یک به اصطلاح سیاهی دیدند. این سیاهی را که دیدند، عده ای از اصحاب گفتند که آیا در این منطقه نخلستانی هست؟ دیدند که نه، از سیاهی هی نزدیکتر میشه، نخلستان نیست، نیزه های سربازان است. حر ابن یزید ریاحی در اون لحظه با 1000 سرباز آمده راه رو بر امام حسین علیه السلام میبندد. راه که بسته میشود، در حقیقت از اینجا دیگه مصائب شروع میشود. البته حر بعدن توبه میکند، یاد میکنیم، اما به هر حال از اینجا دیگه مصائب شروع میشه. امام درگیر مصائب بسیار بزرگی میشود، لذا حرکت میکنند. چندین جا حرکت صورت میگیرد تا میرسند به یه سرزمینی. حضرت میفرمایند اینجا کجاست؟ میفرمایند اینجا سرزمین نینواست. میفرمایند اسم دیگری هم دارد؟ گفتن قاضریه. گفتن اسم دیگری هم باز دارد؟ گفتن که کربلا. گفت اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا، خدایا من از تمام سختی ها و همه بلایا به تو پناه میبرم. بر سرزمین کربلا وارد شدند. حضرت فرمودند به اصحابشون والله هذا مناخر کابنا، هادا مصرع و رجالنا، اینجا محل کشته شدن مردان ماست، اینجا جاییست که خلاصه خیمه هامون رو به اصطلاح برپا خواهیم کرد. خبر هم از اون طرف میرسد، نامه ای از لعین ابن زیاد برای حر ابن یزید ریاحی میرسد. ببینید نقشه را از همون موقع کشیدند. فرمود امام حسین را در سرزمین بی آب و علف دور از آب قرار بده، آب را بر آنها ببر تا تشنگی بر آنها غلبه کند. از همون لحظه نقشه را کشیدند. نقشه این بود که همه آنها را در محاصره قرار بدهند، در آتش کامل قرار بدهند. لذا سربازان آمدند، اینقدر سربازان آمدند. روز ششم ناگهان امام حسین نگاه کردند، تو ارباب مقاتل اینطوری گفتند، گفتند سربازار که امام نگاه کردند دیدند مثل سیل میمونه، مثل سیل میمونه. بچه ها وحشت کردند. از همون لحظات، هر لحظه که به روز عاشورا نزدیک میشن، سختی ها خیلی زیاده، بچه ها همه ترسانند. تا اون لحظه همه اونها امیدشون این است که خلاصه بزرگترها هستند، برادر هست، به اصطلاح خواهر به برادرش تکیه میکنه، شوهرانشون هست، همه اونها مردان هستن که مواظبتشون کنن. اما واقعا آن چیزی که به اصطلاح انتظار آنها را میکشد همین نکته است. این نکته این است که غریب و بی کس در منتهای تشنگی، انقدر تشنگی بر آنها غلبه میکند. حضرت عباس با جوانان بنی هاشم میرن یه هجوم بکنن، یه مقداری از آب شریعی فرات بیارن، موفق نمیشوند. در روز هفتم گفتند در روز هشتم یه مقداری موفق میشن، اما آب دیگه تمام میشود. در عصر روز عاشورا همه سختی ها بر اهل بیت وارد شده. السلام علیک یا مولای ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا مولای و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا تو را به حق امام حسین قسمت می دهیم، فرج امام زمان را نزدیک بفرما. قلب مبارک آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا تو را به حق آن حضرت قسمت می دهیم، ما را در خدمت گذاری به ساحت مقدسش موفق بگردان. پدر و مادر این جمع همه را ببخش و بیامرز، بر توفیقات خدمت گذاری به همه ما اضافه بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.